صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب الحمدلله در محضر سوره آل عمران هستیم و خدای سبحان توفیقی داده که در محضر آیات سوره آل عمران و سوره آل عمران باشیم و بهره‌مند باشیم انشاءالله. یک کاری رو این مجموعه نور و سرلیه کرده در اطلاع ساختار سوره های قرآن کریم، کار بدی نیست، دیدنش یک کار بالاخره خوبیه، هرچند من فرصت نکردم که تطبیق بکنم ببینم که با عمقش چقدره، اما از جهت ساختاری شما تطبیق کردی؟
ما نگاه کردیم خوب بوده.
آره میخوره که بله
آقای
اینا که
کار کردن
اونام خوبه؟
اونام دارن.
آره
این فقط اینم نیست یه چند تفسیره، این یه تکلیه هست شما
رو بله بله این یه چیزه. آره.
این هم اون از اون گرفته شده.
آره
تا جلد رو نمشاد هم بیشم حالا اومده
سلام علیکم
سوره
آل عمران اومده؟
بله.
اگه سوره آل عمرانش اومده، اگه خیلی گرون نبود در ما بگیریم ببینیم که چند. این به شکل در حقیقت تمام مجموعه آیات رو به صورت یک ساختاری تقسیم بندی میکنن و تقریبا عنوان نمایه هر چند آیه رو به صورت یک حالت ترتبی به صورت درست کردن. به نظر میاد کار خوبی باشه و یه روش این که انسان یک اشرافی به سوره در یک نظر بتونه پیدا بکنه و بتونه غرض سوره رو بهتر پیدا کنه از راه این ساختار خیلی میتونه مؤثر و مفید باشه، هرچند ممکنه حالا بالاخره قدم‌های اول کار باشه و جای تکمیل داشته باشه، اما در این حال به نظر میاد، میگم من تطبیق نکردم اما خودشو که نگاه کردم دیدم که کار خوبیه. مثلا در اینجا سوره آل عمران رو تابلوی اصلی سوره رو با عنوان مقابله با تهاجم فرهنگی و نظامی دشمنان اسلام، چون تو این سوره هم ترفندهای فرهنگی اهل کتاب به خصوص نصارا و منافقین رو نصارا و منافقین، چون سوره بقره کار یهود رو بیشتر بیان کرد، در سوره آل عمران بیشتر کار نصاراست که همون نصارای نجران که آمدند و مسائلی که پیش آمد و اینها و به دشمن و منافقین داخلی که در جنگ احد و جنگ مسائل دیگه و اینها، لذا مقابله با تهاجم فرهنگی و نظامی، فرهنگی و نظامی دشمنان اسلام اساس سوره رو بر این گرفته. بعد 6 آیه اولی که الان در محضرشون هستیم به عنوان این که اون حقیقتی که ملاک فهم اینهاست و حقیقت رو بیان میکنه قرآن است و فرجام مخالفت با قرآن که شدید ذوالانتقام در حقیقتی هستش، این فرجام مخالفت با کتاب است. بعد در سه بخش این رو، دو بخش رو یه خاتمه تقسیم کرده. بخش اولش مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام که تو این بخش هم حدوداً مثلا سه فصل قرار داده، هر فصل دیدم چندین زیر مجموعه که آیاتش هم نوشته کدوم آیه این رو ناظر است و اینها. این در حقیقت یه مقابله با توطئه دینی منافقان، مقابله با تهاجم فرهنگی کافران، مقابله با تهاجم دینی اهل کتاب که به خصوص نصارا. بعد اینجا هر کدوم هم زیر مجموعه هاشو نوشته. بعدش اصول مقابله با تهاجم نظامی دشمنان. بالاخره شما حتما توقع این که قرآن کریم آمده باشه مثل یک کتاب مثلا استاندارد در نظام تعلیمی که نداری، کتاب هدایته و کتاب هدایت نظمش هم نظم خودشه، مطابق با خودش. اگر ما بخوایم بیاریمش تو چارچوب نظم‌های بیرونی معمولا از اون لطافتش کاسته میشه. اما برای اینکه بتونیم یک نظر نگاه بکنیم، بتونیم توی این استانداردها هم یک نگاهی به او داشته باشیم، کار خوبیه نسبتاً. نه سعی نکردن که تحمیل، اینقدر که من نگاه کردم ما سعی نکردن خیلی تحمیل کنن، هرچند آدم گاهی احساس میکنه بالاخره بی تحمیل هم نمیشه، جای دیگه آدم اونجا ممکن نتونه اون اتصال رو ایجاد کنه، اما در این حال سعی کردن با بیشترین استفاده از الفاظ خود قرآن بهترین استفاده رو داشته باشن. پس این سه فصل در رابطه با تهاجم فرهنگی بود، مقابله با توطئه دینی منافقان، مقابله با تهاجم فرهنگی کافران، مقابله با تهاجم دینی اهل کتاب. حالا هر کدومش زیر مجموعه شو دیگه ما نمیخونیم، آیاتش هم نوشتن. این آیات از آیه 7 تا 120 بر این سه اصل دلالت داره، از 7 تا 120. از 121 اصول مقابله با تهاجم نظامی دشمنانه که این اصول مقابله با تهاجم نظام دشمنان اصولش که یکیش اعتقاد به یاری رسانی خدا که همون نصرت الهی است که به اصطلاح بعضیش به مؤمنین برمیگرده که اعتقاد به این داشته باشن، بعضیش هم به خدای سبحان نسبت به کفار برمیگرده که نصر به روب از اون طرف ایجاد بکنن. گسترش تقوا، اصل دوم گسترش تقوا و همدلی در جامعه اسلامی که اونم چند اصل و چند مطلب رو زیر مجموعه شمردن. اصل سوم نشان ندادن ضعف در برابر دشمنانه که اینم حدودا مثلا 8 آیه 9 آیه راجبه این مسئله است که پشت سر هم آمده، از 139 تا 148. مقابله با جنگ روانی گروه های مخالف که اینم حدودا مثلا 40 آیه پشت سر هم راجبه این آمده، مقابله با جنگ روانی گروه های مخالف که بعدم برتری نتیجهش میشه که با این نگاه اگر رعایت بشه برتری مؤمنان بر دشمنان میاد که از آیه 189 تا 200 بیان در حقیقت این است که عقاید مؤمنان تو این نگاه چطور میشه، پاداششون چطور میشه، وظایفشون چیست که تو اون آیات. یه نگاه اجمالی است به در حقیقت چی؟ به جریان سوره آل عمران. میتونه یه کار خوبی باشه برای این که آدم یه مقیم اگر میخواد جایی هم بیان داشته باشه و گفتاری داشته باشه، یا خودش بخواد یه نگاه اجمالی به سوره داشته باشه، این خیلی نگاه خوبی است که در اینجا ایجاد کردش. خب از این که بگذریم، در بحثی که در محضر دوستان بودیم به قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم رسیدیم، بله؟ یا اونم خوندیم؟ والله سبحانه. در این جایی که در حقیقت خدای سبحانه بیان داشت، مقدمه آیات رو داشت بیان میکرد، مثلا نکات رو فرمودن که تو اینجا در حقیقت غرض سوره چی هستش، این که این سوره دفعتا نازل شده، این که بعضی از امر بر پیغمبر مستقر شده بود ولی هنوز سلطه پیغمبر کامل نبود و اینها رو بیان فرمودن. و بحث در این که جریان مشرکین و یهود و نصارا و روم و عجم نقششون در اینجا چی بود، اینها رو بیان فرمودن که همه اینها مقابل دست به دست هم داده بودن، چون هنوز اسلام هم به اصطلاح سلطش کامل نشده بود، داخل و خارج متحدن با هم برای از بین بردن حقیقت اسلام تا شکل نگرفته و کامل نشده. ادامه بحث می‌فرماید که خدای سبحان در این سوره به مؤمنین تذکر میداد، والله سبحانه و یذکر المؤمنین فی هذه السوره، اینجا تذکر میده به مؤمنین فی هذه السوره من حقائق دینه الذی هداهم بهی ما یطیب بهی نفوس هم که یا یتیب و به که در حقیقت این تیب نفس ایجاد شه، این خوشایند در حقیقت که نفس ایجاد شه، این خوشایند باعث میشه که انسان آرامش پیدا کنه که ببینه نه همش هم ناکامی نیست، همش هم در حقیقت نامرادی نیست، بلکه در اصلا خود اون ناکامی ها خودش میشه چی اون وقت؟ با همین سوره احدی که در سوره جنگ احدی که در اینجا بیان میکنه، خود اون ناکامی رو قرآن حالا ایشالا میرسیم بهش تبدیل میکنه به یه تیب خاطر برای مؤمنین، همون رو یه تیب خاطر که خیلی هم زیبا بیان میشه. و یزول بیرین و شبهات و الوساوس شیطانیه و تسویلات اهل کتاب ان قلوبهم و یبین لهم ان الله سبحانه لم یغفل عن تدبیر ملکه، خدا غافل نیست، و لم یعجزه خلقه، که اگر کافر و مشرک و منافق در مقابل اهل ایمان قد علم میکنند، خدای سبحان در حقیقت عاجز نمیشه. و انما اختار دینه و هدا جمعا من عباده الیه علی طریقته، حتما یه عده دینش رو و هدایتش رو انتخاب میکنن و همچنین در حقیقت این سنت دائمی خدای سبحان است که سنت علل و اسباب است که والمؤمن والکافر جاریان علی سنت الاسباب، فیوم للکافر اگر کافر قیام کند و کار کند، و یوم للمؤمن اگر مؤمن قیام کند و کار بکند. این سنت الهی است، ان الله لا یغیر ما بقوم، این سنت الهی است، یعنی وعده نداده در هر صورتی مؤمنان رو نصرت کند، نه، ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما نصرت کردید خدا هم نصرت میکند، اما شما بنشینید بگید دین خداست پس خودش چیکار بکنه، نه، میگه این سنت الهی نیست، یوم للکافر و یوم للمؤمن. پس اگر مؤمنین در حالت حد اقلی و عدم قدرت هستن، علتش به چی برمیگرده؟ علتش به چی برمیگرده؟ به عدم قیامشون و انجام وظیفه‌شون. اگر مؤمنین قیام و انجام وظیفه‌شون درست انجام بدن، خدا وعده داده این تنصر الله ینصرکم. پس اگر میبینیم تو برهه‌های عظیمی از تاریخ حتی با وجود انبیا مؤمنین به حاکمیت نمیرسن، مال این است که مؤمنین تمام توانشون رو به کار نگرفتن، با انگیزه نیومدن به میدان. کفار به خاطر انگیزه‌های مادی میان به وسط، چون حاکمیت رو میخوان، حکومت رو میخوان، برایشون در حقیقت چی داره؟ مؤمنین میخوان کار فردی بکنن، میخوان خیلی که خوب باشن، یه صالحی باشن، کاری ندارن که حاکمیت رو به دست بگیرن تا بتونن در حقیقت چیکار بکنن، پرچم توحید رو برافراشته کنن. وقتی اینجوری نیست، خب اینها آدمای خوب گاهی زیادن، ولی حکومتی تشکیل نمیشه، چون قیامی بر این صورت نگرفته. و الا خدای سبحان وعده داده اگر نصرت فردی کردید نتیجه فردی میده، اگر نصرت جمعی کردید نتیجه جمعی میده. اگر تنصر الله اون قواعد اجتماعی الهی رو، وقتی اجتماعی بشه فردی هم حتما شده، اما میشه فردی باشه ولی اجتماعی نباشه، مثل این که تک تک آدمای خوبی باشن اما کاری به بقیه نداشته باشن، میشه، اما هرچند خوبی کامل نیست. بله،
بله، شده
و اونجا بحث اینه که تلاش بکنه و کوشش بکنه، منطقه اونجا قاعده شه، اما بیانش در کجا میاد؟ بیانش در سنت اسبابه، یعنی این که در اینجور نیستش که بدون سبب بچرخه، که همینجوری بچرخه فقط از باب چرخیدن نیست، این چرخیدن و قانون داره، قانونش این است که کیا در حقیقت تو اینجا کار انجام بدن، که اینجا اشارهش هم میکند که یوم للکافر و یوم للمؤمن، فدار و دار الامتحان ولی یوم و یوم العمل والجزاء و قدم. خب دار جزا امروز نیست، قول البته امروز نیست به نحو اطلاقش، و یعنی دنیا دار جزا هست یا نیست؟ بسیاری از جزاها از خود دنیا آغاز میشه، عکس العمل خیلی از کارهای ما از همین، اینم جزاست دیگه، اما جزای مطلق اینجا جاش نیست، جزای مطلق دارش بود. خب از اینجا آیه قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم، قبلا راجع به کل این قسمت این فراز از آیه تو سوره به اصطلاح بقره آیه الکرسی گفتگو راجع به این شد، اون چی که راجع به الله لا اله الا هو الحی القیوم اونجا بیان شده، اما اون چی که راجع به الله لا اله الا هو الحی القیوم در اینجا میاد که نزل علیک الکتاب بالحق، ارتباط بین این الله لا اله الا هو الحی القیوم و نزل الکتاب رو اینجا باید بیان بکنی. اونجا در حقیقت الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم بودش. اینجا الله لا اله الا هو القيوم نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی رو باید اینجا مطرح بکنی. خب اینجا ایشون بیان میکند که ببینید وقتی صفت حی قیوم مقدم می شود بر یک مطلبی که گفتیم گاهی صفت و اسماء الهی تعلیلن که در انتها میان، گاهی علتا در ابتدا میان، گاهی میخواد بیان کنه این مطلب فرع بر این است در ابتدا میاره، گاهی هم میخواد بگه او در مطلبی که داریم میگیم متفرع بر اون اسماء است در انتها بیاره. این هر دو دعو قرآن است که از کنین گاهی هم نزدیک به هم هر دو رو میاره که قبلا شواهدش بود. اینجا الله لا اله الا هو الحي القيوم بیان علت در حقیقت چی هستش؟ علت نزول قرآن است و حقیقت نزول قرآن رو با این داره بیان میکنه. در سوره بقره اگر یادتون باشه اونجا در بسم الله الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، درسته؟ که اونجا لا ریب فیه هدن للمتقین اول شروع کرد فضائل کتاب رو گفت که لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب این گونه است، درسته؟ که بعدم صفات دیگه که متقین کیا هستن که متقین رو باید بیان میکنه. اینجا اول خصوصیت اون کسی که کتاب از اون نشأت گرفته رو بیان میکند، الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل الکتاب. نزل الکتاب رو به لحاظ اون حقیقتی که کتاب ازش نشأت گرفته داره بیان میکنه. خب به جهتی اینجا چی شده؟ به جهتی اینجا خدا مقدم شده و در حقیقت کتاب به دنبالش آمده، اونم به خصوص این صفت که الحی القیوم نزل الکتاب. وقتی میگیم الحی القیوم نزل الکتاب یعنی نزول کتاب به اصطلاح حقیقتش به چی؟ به کدام دو اسم به صلاح بنده است؟ به کدام از کدام دو اسم نشد؟ الحی القیوم یعنی کتاب حیات میدهد و در حقیقت چی ایجاد میکند؟ قوام ایجاد میکند. حیات و قیومیت افراد و جوامع، چون اینجا فقط هم افراد نیست، حیات و قیومت جوامع به دست کیه؟ به دست حی قیومیست که این کتاب آمده او رو در حقیقت بیان بکند. نزل الکتاب یعنی نزل به الحی القیوم دیگه، یعنی نزل به حی قیوم این کتاب را، که اگر نزل به الحی یعنی نزل الحی القیوم، یعنی اینجور بگیم نزل الحی القیوم این کتاب را، خدای سبحانی که حی قیوم است این کتاب رو نازل کرده، یعنی حی قیوم در این کتاب تجلی پیدا کرده. اگر حی قیوم در این کتاب، سلام علیکم، اگر حی قیوم در این کتاب تجلی پیدا کرده، پس حیات و قیومیت که قوام فرد و جامعه است، حیات و قوام فرد و جامعه به این کتاب است. پس اگر کسی پشت کرد به این کتاب چیکار کرده؟ هم پشت کرده به حیاتش، هم پشت کرده به قوامش، یعنی هم خودش رو به این برده، هم حیاتش رو به این برده، هم خودش رو به این برده. یعنی این دو اصل رو اگر با این نگاه دیدیم، اون موقع بیان حی قیوم رو دنبالش تو کتاب باید بگردیم که کتاب داره چی ایجاد میکنه طبق این اصلی که اینجا داره بیان میکنه. حیات مطلقی که خدای سبحانه است، این کتاب منشأ از اون حیات مطلق گرفته، چون بحث در یک آیه نیست، یه موقع از یه آیه است میگیم منشأ اسمش چیه، میگیم این منشأ اسم این آیه مثلا حکیم است، علیم است، دقت کردید، لطیف است، این آیه خاص، این موضوع خاص. اما یه موقع هستش راجب کل کتاب داریم بیان میکنیم، این بس راجب کل کتابه که اینجا میفرماد الله لا اله الا هو الحی القیوم. بنابر اون که تازه ما بگیم که حی قیوم یک کلمه است، یه اسم است، یا حی قیوم دو اسم است در اینجا کنار هم آمدن، یا اینکه هم دو اسم است هم یه اسم است، که قبلا عرض کردیم که اینجا هر دو امکان پذیره که هم دو اسم باشد و هم یک اسم. یک اسم اگر باشد، مثال میزنن مثل همون چی؟ بلبک، که در حقیقت علم شده برای یه حقیقتی که به اصطلاح این یه اسمه. اگر حی قیوم شد مثل واحد قهار که احد باشد، و وقت یه حقیقتی رو داره بیان میکنه که این حیات و قیومیت اون حقیقت رو دارن با هم بیان میکنن، که حالا او چیه؟ گاهی آدم این رو باید از با تفحص در روایات و آیات دیگه بتونه اینها رو به دست بیاره. اما در این حال این نکته دقیقیه که الحی القیوم مبدع نزول کتاب است و حی قیوم هم چون انسان‌هایی که این کتاب رو میخوان استفاده بکنن قائمه و به اصطلاح هم قیومیتشون به این کتاب است، هم حیاتشون به این کتاب است. پس غیر از این حیات ظاهری است که یک موجود جنبنده داره، این حیات که داره، بدون کتاب هم داره، کافر هم داره، مشرک هم داره، اهل کتاب دیگر هم داره، همه دارن. پس معلوم میشه این حیاتی که داره در اینجا میگه خاص است، در اینی که حی قیوم عام است، اما با نزل الکتاب تناسب حکم موضوع معلوم میشه که این حیات در اینجا و همچنین قیومیت در اینجا، که این قیومیت خاص است. قوام وجود این که ابدیت رو به دنبال میاره، حیات وجود این که اون حیات حقیقی انسان است، به این کتاب است. خب این بله
نازله
علم و عمل، هم نازله، ببینید علم و عمل هم چون علم و عمل یه حقیقت واحدن، بازم دیگه خود علم و عمل هم یه حقیقت واحدن، که حی قیوم حیات، هم علم توش هم قدرت، یعنی هم علم هم عمل توش، تو خود حیات هم علم هست هم قدرت، قدرت هم توانایی بر عمل محقق میشه، اما قیومیت هم علم توشه هم عمل، یعنی قیومیت هم چی هستش؟ این قیومیت با حیات هست، یعنی قیومیت ان علمنه، یعنی هم احاطه علمی توشه هم احاطه قیومی توشه. این احاطه قیومی از قدرت نشأت میگیرد که حی قیوم خلاصه چی هستش؟ حی قیوم خودش هم علم توشه هم قدرت توشه، که قیومیتش مثل این میمونه که ظهور قدرت باشد. بله، حالا این بحثای خیلی زیبایی داره که همین مقدارش حالا اگر ما بتونیم تطبیق بکنیم، ولی خب بحث از جهت شناخت کتاب الهی که اون اسم حاکم بر کل کتاب چی هستش، میتونه در قد یکی از منابع بست همین آیه باشد که الله لا اله الا هو الحی القیوم، دنبالشی نزل الکتاب بالحق، که این حی قیوم نزل الکتاب بالحق، که از اینجا لذا از هر جای نشأت گرفته باشه به همون جا هم میرساند. لذا کسی که با این کتاب هش پیدا کند به کجا میرسد؟ به حی قیوم. لذا این مبدعیت کتاب برای بردنه، وقتی کتاب برای بردن آمده از هر اسمی که نشأت گرفته کل کتاب، هرچند هر آیه از اسمی، اما کل کتاب از این مبدعی که نشأت گرفته، انسانی رو که با او هش پیدا کند به مقداری که با کل کتاب هش پیدا کند به همون مقدار به حی قیوم میرساند، اگر مقدار اگر اطلاقی شد به اطلاق حی قیوم میرساند، که میشه پیغمبر اکرم، که در حقیقت کتاب رو من خوب به در حقیقت خوب میشناسم، بقیه مراتب دیگه. خب اونم یه تجلیشه، یهدی للتی هی اقوام، در حقیقت یهدی که هدایت میشه حیات، این در حقیقت هی اقوام هم اونجاییست که قوام و بنیه و استعداد چی باشه؟ محقق شده باشه، که اون قوام رو از دست نداده باشن. اگر کسی قوامش رو از دست نداده باشه و اون بنیهش رو از دست استعداد رو ضایع نکرده باشه، یعنی استعدادها کاملا تو مسیر فطری چی شده باشن؟ به کار گرفته شده باشن. اگر استعدادها تو مسیر فطری کامل به کار گرفته شده باشن، خدا این کتاب الهی اون حیات رو ایجاد میکنه. لذا انبیا مسیر حرکتشون مسیر فطرت بوده، هم برای دیگر هم برای خودشون، یعنی خودشون تو مسیر فطرت حرکت کردن. لذا یهدی للتی هی اقوام مثل هدن للناس، مثل هدن للمتقین، هر کدوم از اینا همون در حقیقت بیان هدن للناس به لحاظ اینکه همون فطرت، متقین هم به لحاظ تقوای فطری که تا اونجایی رو که میدانستن رعایت کردن از ذات فطری، بقیهش رو هم این کتاب بالا میبرد. خب بعد میفرماید که الله لا اله الا هو الحی القیوم قد مر الکلام فیه فی تفسیر آیت الکرسی، که تازه هم گذشتیم، و تحصل من هناک ان المراد به بیان قیامه تعالی اتم القیام علی امر الایجاد و التدبیر. قیوم دیگه با این در حقیقت حالت قیومیت دیگه، نه قائم، قیوم، که وقتی قیوم شد پس اتم القیام علی امر الایجاد و تدبیره. اینجوری نیستش که اونم قائم باشه، نه، قیوم است. لذا اگر قیوم شد جایی برای قیمومت غیر باقی نمیگذاره، این قیومیت دیگه اطلاق میشه، اتم القیام علی امر الایجاد و تدبیر. فنظام الموجودات به احیانها و آثارها، هم ذواتشون هم آثارشون، یعنی خلقکم و ما تعملون، هم آثار اینها، روابط اینها، هم ذواتشون رو خدا قیومشونه. پس اینجوری نیستش که خدا قیوم ذوات باشد آثار به واسطه اونها فقط محقق بشه، نه، هم قیوم ذواته هم قیوم آثاره. لذا هم توحید فعلیه، هم توحید ذاتیه، هم توحید صفتیه در قیومیت، که به اعیانها و آثارها تحت قیمومت الله، لا مجرد قیمومت تأثیر، کل قیمومت فل اسباب طبیعیت فاقدت للشعور. این قیمومتشون هم نسبت به اعیان و آثار فقط قیمومت تأثیر نیست، این قیمومت تأثیر مربوط آثار نیستش، قیمومت تأثیر مربوط به چی هستش؟ ذوات و آثار هر دوه. میگه قیمومیت خدا، قیومیتش، قیومیت تأثیر فقط نیست، چنانچه تو نظام علت و معلول هست، هر علتی حتی مثلا به فرمایششون در اسباب طبیعی فاقد شعور هم یه قیمومیتی نسبت به همدیگه تأثیری داشته باشن. میگه نه، این قیومیت و قیمومتش قیمومت و حیاته، چون قیومیت به چی گره خورده؟ از چی نشأت گرفته؟ الحی القیوم، نه هر قیومیتی بلکه الحی القیوم. و اگر اینجوری شد که الحی القیوم شد، قیمومیت به حیات گره خورد، پس در حقیقت چی میشه؟ تمام قیمومیت ها قیومیت هاش قیمومت چیه؟ حیاته. و قیمومت حیات که شد، حالا بیان میکنه که بل قیمومت حیاتن، که قیمومت حیات خودش حیات از چی نشأت گرفته؟ دو صفت علم و قدرت، دو صفت علم و قدرت میشن حیات. ترکیب علم و قدرت، علیم قدیر میشه چی؟ حی. علیم قدیر وقتی که شد حی، وقتی میگیم که این الحی است، یعنی قیمومیتش قیمومیت علیم و قدیر است، درسته؟ حی یعنی علیم و قدیر دیگه. بل قیمومت حیات که تستلزم العلم والقدره، فالعلم الالهی. پس اگر قیمومت دارد خدا، قیمومتش به این نحو است که نافذ فی الاشیاء لا یخفا علیه شیء منها. این قیمومت علمشه، قیمومت علمش یعنی هیچ، خود آیم بعد بیان میکند دیگه، که در حقیقت هیچ چیزی از هیته علم خدای سبحان غائب نیست، که نافذ فیها لا یخفا علیه شیء منها. ببینید ما قیمومت ها قیمومیت هامون نسبت به کارهای خودمون علمی هست، قدرت هم هست، اما زوایای کار ما برای ما معلوم نیست. ما قیمومتمون قیمت علمیش قیمت مطلق نیست. این که کار من وقتی محقق می شود چه آثاری رو تو عالم ایجاد می کند، تعبیری که در اون آیه شریف آمده که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون سمت ردونه، یا ست ردونه، چون دو آیه است، ست ردونه الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. یعنی چی؟ یعنی شما خودتون نمیفهمید عملی که انجام دادید چه نتایجی دارد و چه روابطی دارد و چه چیزی. لذا سینبئکم، بعدن شما رو در چی؟ بما کنتم تعملون، یعنی خودتون مطلع نمیشید. اما اونی که عرض اعمال میشود بر خدا و رسول و مؤمنون، کدام مرتبه عملی؟ همون که شما فهمیدید؟ نه، عمل با تمام در حقیقت عرض و طولشه، با تمام عمق نیتشه، که برای ما از دو جهت هر عملی اختفا دارد. یکی از جهت گستردگی تأثیره. لذا من ببینید این لیوان از اینجا بردارم جا به جا کنم بذارم اینجا، این آیا گذاشتن لیوان در اینجا از جهت فیزیکی تمام روابط بازوی فیزیکی این رو با ذرات دیگر عالم تغییر دادم یا ندادم؟ چون میگیم همه به این انرژی وارد میکنن، اینم به همه انرژی وارد، جاذبه وارد میکنن، جاذبه هم درسته، با این تغییر تمام این روابط با همین نیمت یه متر جابجا شدن تغییر کرد یا نکرد؟ تمام اینا تو محاسبه تغییر پیدا میکنن، منتها بر ما الان قابل محاسبه نیست. ما نمیتونیم تو کهکشان ها این گذاشتن یه لیوان اینجا چه تأثیری گذاشته، نمیتونیم بفهمیم، اما تأثیر دارد، دارد. این گسته، این تازه فیزیکیشو میگیم، تو نظام عمل هم همینجوریست. وقتی که میفرمان هر عملی از جهت گستردگی عمل تو تمام اعمال سابق و لاحق خدا دادن و تو تمام اعمال سابقین و تو تمام اعمال لاحقین تأثیر گذاره هر عمل اختیاری من کجا میفهمم عملم چه کرده؟ من فقط میفهمم یه نمازی خوندم، من فقط میفهمم نعوذ بالله یه گناهی مرتکب شدم، اما این که تو سراسر هستی از قبل و بعد الی یوم القیامه و من الازل الی الابد تأثیر گذاشته، من کجا از این عملم خبر دارم که چه کردم؟ با اینکه عمل منه و ثمره عمل منه اینا. لذا یونبئکم سیونبئکم بما کنتم تعملون، یعنی این عملتون رو با این گسترشش و این گستردگیش اونجا به شما میگن که چه کردید، که فکر نکردید که داری چه. لذا اگر انسان عمل رو مطابق دستور دین انجام داد، هرچند مطلع نباشه که چقدر عمق دارد، اما همش مطابق در حقیقت با هستیه، همش توافق با هستی داره، این از جهت گستردگیش. اما اگر معصیت بود نمیدونه چه آشوبی در عالم، نه فقط عالم دنیا، نه فقط، لذا قلقله در نظام تجردی عالم به نظام مدبرات هم ایجاد میکنن، یعنی تمام اینها در حقیقت چی میشه؟ به هم ریختگی و آشوب توش ایجاد میشه. نگید مجردات انفعال ندارن، چطور عمل من در نظام تجردی تأثیر ایجاد میکند؟ در نظام تدبیر اونها که میخوان مدبراتن، تو نظام تدبیر اینها سبقت و در حقیقت مسابقه رو تغییر میده، یعنی اونها همه دارن میان، اما میبینید حالا جوری میشود با این عمل که تدبیر به دست یکی دیگری از اینها سپرده میشود، که والسابقات سبقا، این که والسابقات سبقا به لحاظ قابله که در حقیقت چی میشه؟ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، که او میشه مدبر امر، که حالا او بیانش اینجا نیست. خیلی بحث عظیمیست که ما عمل رو ساده نگاه میکنیم که فکر میکنیم من این عمل رو انجام دادم، این عمل با این عمقش رو، همین با این عمقش عمل عرضه میشود بر خدا و رسول و مؤمنون. قل اعملوا فسیر الله عملکم. این سینم گفتیم سینه چیه؟ تحقیق، نه سیرا سین آینده نیست، سیر الله تأکید یراست که همین الان سیر الله، چون چرا؟ چون خدا زمان ندارد، وقتی خدا زمان ندارد سیر الله نسبت به خدا آینده نیست. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، درسته؟ ثم تردون یا ستردون، حالا یکی از اینها مؤمنون رو نداره یکی از این آیات، بعد یکی ستردون یکی ثم تردون، الان من اشتباه چیز منه که بله؟ ثم تردون الى عالم الغیب و شهاده، اونجا که رفتی فینبئکم، این تازه طول گستردگی عمل از جهت چیه؟ از جهت تأثیر. اما گستردگی عمل از جهت نیت، خفای عمل، ما اصلا به این که این عملمون از کدام مرتبه نیت نشأت گرفته، این عمق عمل اصلا خبر نداریم. ما قصدمون این هستش که عمل خوب انجام بدیم، اما تو لایه‌های بالایی وجودی ما آیا واقعا تونستیم همه اونها رو هم ببینیم، یا تو اون لایه‌ها گاهی چی شده؟ به خاطر اعمال سابق ما خفای یحسبون انهم یحسنون الصنعا، یعنی ما فکر می‌کنیم خوب انجام دادیم، ولی میگه عمل میره آسمان اول، یه دفعه میاد رد میشه، از اونجا عبور میکنه، آسمان دوم گاهی رد میشه، آسمان دوم رد میشه، یعنی هرچی میره بالاتر دقت در معیار عمل سنگین تر میشه. خب اینو برای چی اینجا گفتیم؟ برای چی اومدیم اینو گفتیم اینجا؟ بهانه ای بود یا نه؟ چی بود اینجا گفتیم؟ حی القیوم، که این حی قیوم که میگه عمل ما، رابطه ما، گفتیم ما عمل رو با علممون و قدرتمون انجام میدیم، اما احاطه نداریم. علمی که ما داریم به عملمون یه علم سطحیه به عملمونه، با این که ان فعل ما ان اختیارن و علمنه، درسته؟ اما این علم گسترده نیست نسبت به تمام مبدعیت عمل و نسبت به چی؟ گسترش عمل و اون گستردگی عمل، نه. اما خدای سبحان هر فعلیش که محقق میشه خافیه از او، ذره از او در حقیقت مخفی نیست، که تعبیر اینجا این است که فل علم الالهی نافذون فیها لا یخفا علیه شیئون منها، هیچ چیزی پنهان نیست. والقدرتو محیمنتون علیها لا یغم منها الا ما شاء وقوعه و ازنفی، ما عمل که انجام میدیم دیگه بقیهش دست خودمون نیست، مثل این پازل های چیچیه میچینن اینا که ما یه دونش رو تکون میدیم، یه دفعه میبینی یه سلسله دومینو، یه دونش رو ما تکون دادیم، اما میبینی یه سلسله تکون در عالم ایجاد شد، دست ما نیست کجا نگرش داریم، نمیتونیم. یعنی اگر مطابق دین انجام دادیم و دستور دین، این دومینو که داره انجام میشه همه تو طریق صلاحه، اما اگر از طریق دین نبود ممکنه هر لحظهش به چی باشه؟ انحرافات متعددی تو این مسئله ای دستمون نیست بگیم اینجا دیگه نگرش داریم وای میستیم. نه دیگه نمیشه، همین که عمل از انسان صادر شد تمام شده دیگه، اون تغییرات به دنبالش میاد. اما خدای سبحان هر عملی که ازش محقق میشه تمام لوازمش قدرت و سیطرش کامل میدونه این تا کجا باید بره، کجا باید متوقف بشه، کجا باید به چی منجر شه، تمام اینا براش محققه. اینو میخوام بگم که از جهت اینکه خودمون رو بشناسیم بعد بدونیم اگر میگیم علیم قدیر منشأ حی قیومه یعنی چی؟ یعنی حی قیوم ساده نیست که داره در اینجا بیان میکند. بله مراتب داره دیگه، گاهی بعضیشو برمیگردونه، گاهی همشو برمیگردونه، گاهی عمل رو میپوشونه، گاهی کلشو پاک میشه، عملم پاک میشه دیگه، اونا با مراتبی است که قبلا هم داشتیم. بله گاهی در حقیقت بعضیشو برمیگردونه به مراتب تو. گاهی آدم خلاصه یه چیزایی که شناخته توبه در حد همونها میکنه همونها رو بر. گاهی آدم میبینه توبه واقعی میکنه، میبینه همه رو برمیداره، یعنی بستگی به مراتب توبه داره. بله همه بر اساس اینه. اساس بر همونه دیگه، یعنی این است که اینا آثار عملشه. لذا اگر انسان کاری خارج از نظام فطری انجام داد این فکر میکنه که چی هستش؟ یه کار جزئیه، فکر میکنه یه کار جزئیه. لذا این تو تمام به ما گفتن تو تمام عالم تأثیر خلیفه خداست دیگه، این خلیفه کارش اینجوریه که این تأثیر رو در تمام هستی دارد. خب از اون طرف هم کمالش هم اینجوریه دیگه، کمالم که ایجاد میده تو تمام هستی، این به اون در میشه دیگه. یعنی اون روز یه طرفه باشه که یه کاری کرده که این طرفش هم همین مسئله رو ایجاد بکند.
مثلا علم خداوند برای این مثلا این دامنه اعمال دیدن کفایت نمیکنه در جزاهای
علم چی؟
علم خود خداوند کفایت نمیکنه که باید پیامبر و مؤمنین هم شاهد باشن.
این پیامبر و مؤمنین شاهدن این بیان این است که بازدارندگیش اولا برای ما بیشتره، ثانیا برای این است که مقام اونها رو نشون بده که تا چقدر اینها حضور دارن، این تا اینقدر رشد امکان پذیره، یعنی امکان پذیر رشد تا اینجا. این مقام خودش بیان یه مقامه که همونجوری که خدا علمش باعث میشه تا این عمق عمل رو بشناسه، کسی که میخواد تا این عمق عمل رو بشناسه باید چقدر وجودش سعه داشته باشد. میگه اینم مقام توه، بیا دعوت شده به این موطن. خیلی ازش حرف در میاد، غیر از شهودی که مراقبه ایجاد میکند که آدم خجالت بکشه عرض اعمال رو وقتی میبینه اونا میبینن، شاید از خدا خجالت نکشه بگه بعدا توبه میکنه. اما نسبت به مؤمنین و نسبت به رسول چی هستش؟ سخت‌تره براش که بدون انسان دیگری هرچند رسول خداست هرچند حضرات معصومینه ببینند براش سخت‌تره. لذا میبینید که تو تنهاییش آدم گناه میکنه ولی در محضر پیغمبر تنها هم باشه گناه نمیکنه دیگه. این خلاصه انس انسانی که تو مرتبه اینها رو شاهد ببینه براش سخت‌تر میشه. همین از همون بیان مقام است که ببینید این مقام امکان پذیره که تا اینجا علم الهی که این موطن رو دارد می توانند انسان ها تو خلافت الهی تا اینجا بیان. خب بعد می فرماید که بله بل قدرت و محیمنتون علیها لا یقع منها الا ما شاء، هر چی رو که می خواد، نه اون چی که دیگه نمی دونه چی میشه، نه الا ما شاء وقوعه و اذن فیه و لذلک عقبه به قوله بعد آیتین بلا فاصله تو آیات بعدش می فرماید ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیزی در آسمان و زمین از اون مخفی نیست. پس اگر اینجوریست هر چقدر هیته علم انسان بالاتر باشه عملش علمی تره. عملش مثل این میمونه که یه موقعی تو این بحثایی که تو پزشکی انجام میدن یه موقعی قرص میدن بخور، این بالاخره میکروب هر جایی بدنت باشه بالاخره پیدا میکنه، این تو هر جا پخش میشه، اونجا هم بالاخره میرسه میکشه. اما یه موقع چیکار میکنن؟ زوم میکنن مداوا رو در کجا؟ در یک نقطه خاص، میگن اینجا در حقیقت آفت زده است، همینجا رو در حقیقت ما زوم میکنیم مثلا لیزری همونجا رو از بین. مثال ها که اینقدر کنترل شده است، نمیگه همه بدن داشته باشه، خب به اینم میرسه چون تو بدنه. قرص اینجوریه دیگه، قرصا و کپسولا اینجوریه، طیفش گسترده است همه جا رو پر. از جمله این است که به اونجا هم که میکروبی وارد شده اونجا هم چی میشه؟ اونجا هم اثر خودش رو میبیند. اما یه موقع هستش که مداوا کاملا اگر درست محقق بشه به طوری که میلیمتر هم کمتر میتونن چیکار بکنن؟ اونجا رو در واقع تحت درمان قرار بدن. خب اینم یه نکته است دیگه که این لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السما است که اینقدر با دقته، یعنی تک تک اثرهایی که تو هستی داره انجام میشه محاسبه شده است، تک تکش محاسبه شده است با این دقت. و با این دقت یعنی نه این دقتی که اینا دارن دار، یعنی با این مثال ما داریم زمین گرن خدای سبحان که این دقت که این دقت تازه کمیه که بله با همه عقبه هاش. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، از جمله علمش و قدرتش. اون علمش بود و میگه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قدرتشه که از نتیجه علمش این است که قدرتش هم تصویرگری است که در ارحام صورت میگیره. ولی ما کانت هذه الآیات الست فی اول سوره 6 آیه علی طریق براءة الاسم دورنما، یعنی از اول برای شما یه ماکتی رو درست میکنن که این ماکت چی هستش؟ ماکت نمیدونیم چی بگیم، فارسیش چی میشه نمیدونید، یک مثلا نمونه ای که نمونه در حقیقت این همه رو نشون بده. این براءت استدلال یعنی از ابتدا یک در حقیقت چیزی رو میارن که تمام اون چی که در کل اینجا آمده رو به صورت اختصاری و نمونه نشون بده. حالا میگه دورنما، یه دورنمایی از او که همه رو نشون بده. براءت الاستدلال مشتملتون الا اجمال ما تحتویه سوره من التفسیر، وقد مر ذکر و غرض سوره که قبلا گذشت. کانت هذه الآیه به منزله تصدیر الکلام، به منزله تصدیر کلام بالبیان الکلی الذی یستنتج به الغرض کما ان الآیه، که این بیان کلی است که غرض با این استنتاج میشه و نتیجه گرفته میشه. همین آیه که اینجا فرمود، یعنی در حقیقت این الله لا اله الا هو الحی القیوم مبدا اون ایجاد غرض است، مبدأ اون ایجاد غرض است که غرض به صورت که آمد هدایتگری بود و غرضی که در اینجا آمد مقابل دشمنان بود و به صورت اطفاء نور الله، اونا که قصد بر اطفاء نور الله داشتن اونها رو در حقیقت خدای سبحان وعده به تنبیه همه صبر و ثبات همه اینا که داشت، میگه این غرض با این آیه چی میشه؟ به نتیجه میرسد، یعنی این مثل علت فاعلی برای تحقق اون غرض است. بله کانت حاضر آیه به منزل تصدیر کم بل بیان کلی الذی یستنتج به الغرض کما ان الآیتین الاخیرتین اعنی قوله ان الله لا یخفا علیه، اینها به منزل تعلیل بعد البیانه، اینا به منزل تعلیل علت بعد از بیانه. و علا هذا فالکلام التی یتم به امر براءت الاستدلال، اون دورنما رو روشن میکنه. هم الآیه، میگه اون دوتا آیه وسط، آیه 3 و 4، آیه 1 و 2 به صلاح اون مبدعیت، آیه 3 و 4 آیه هستن که غرض رو روشن میکنن، آیه 5 و 6 هم آیه نتیجه هستن که بر اون غرض، یعنی در حقیقت باز متفرق. پس اون 3 و 4 غرض رو تو اون 3 و 4 بیشتر بیان میکنن. همون آیتان المتوسطتان اعنی قوله نزل علیک الکتاب الی قوله عزیز انتقام، این دو آیه به صلاح چی رو نشون میدن؟ اون به صلاح براءت استهلال تو اینجاست که کل سوره رو نشون میده. و الا هاذا فیعود المعنا الا انه یجب علی المؤمنین ان یتذکروا ان الله الذی آمنوا به واحد فی الوهیت الله قائم علی الخلق و تطبیق قیام حیات الحی القیوم، قائم قیام حیات درسته؟ لا یغلب فی ملکه، خدا مغلوب نمیشه در ملکش چون قیوم است. و لا یکون الا ما شاء و اذن فی، این لا یکون کان تام است، لا یکون محقق نمیشود الا ما شاء و اذن فیه مگر اونی که خدا اذن بدهد. پس هیچ چیزی خارج از اذن الهی تو عالم محقق نمیشه، حتی حکومت کفار، حتی حکومت مشرکین حتما باید به اذن تکوینی الهی باشد. فإنهم إذا تذكروا ذلك علموا أنه هو المنزل، میگه وقتی اینو فهمیدن، اینو یاد حواس جمع شد تذكروا علموا أنه هو المنزل للكتاب الهادي إلى الحق، اون کتابی که للکتاب الهادی الالحق و کتابی که فرقان الممیز بین الحق و الباطل، این دو تا خصوصا تو این آیه آورده. پس کتابی که هادی به حق، یک کتابی که فرقان بین باطل و حق است. پس این کتاب یکی کارش این است که قله رو نشون میده که به کجا باید بریم، دومش این است که دشمن رو نشون میده که باید از کی کناره بگیریم. فرقان بین حق و باطل است، یعنی تو هر مسئله، هر جایی که قرار میگیریم حق و باطل رو کاملا تمیز میده که این به اصطلاح به اون فطرت اولی، به فطرت شوق به کمال برمیگرده هدایت، دومی به فطرت چی برمیگرده؟ فرار از نفس، که میز بین حق و باطل رو نشون میده تا از باطل انسان جدا بشه. و انهو به انما جرا فی ذالک علاما اجرا علیه عالم الاسباب، از آن گفتن؟ بله؟ و انهو انما اجرا فی ذلک، این قرآن انما اجرا جرا فی ذلک الا ما اجرا علیه، بر اون چیزی که خدا جاری کرده، اجرای خدا جاری کرده، اجرا علیه خدا جاری کرده بر اون عالم اسباب را و ظرف الاختیار را. فمن آمنا فلهو اجره، چون عالم عالم سبب مسببه، اگر کسی عمل انجام داد اجرش براش محفوظ است. و من کفره فان الله سیجزیه، حتما او رو چکار میکند؟ حتما جزا خواهد داد. لانه باز ببینید که فمن آمنه فلهو اجره، یعنی قطعیت تامه. اما و من کفره فان الله سیجزیه، که در آینده جزای او را خواهد داد. که وعید ممکنه چی باشه؟ موانعی پیش بیاد، چیزایی پیش بیاد، خدای سبحان از بعضی بگذره دیگه. فان الله لانه عزیز انتقام، که آیه شریفه وقتی که میخونیم که نزل علیک الکتاب بالحق، که بعد همینجور مصدقا لمبینه، تا میرسه به این که چی؟ ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. حالا این عزیز ذو انتقام رو بعد بیان میکنه، همینقدر که لانه عزیز ذو، نگفت عزیز منتقم، عزیز ذو انتقام اشد از عزیز صاحب انتقام. یه منتقم یعنی اینم یکی از افراد انتقام گیرنده است، اما ذو انتقام یعنی صاحب انتقامه. این مثل مثلا ذو عذاب شدید، دقت کنید، ذو صاحب عذاب بودن غیر از در حقیقت چی هستش؟ معذبه. معذب هم یکی از مصادیق عذاب کنندگانه، اما ذو عذاب شدید صاحب عذاب است. این صاحب عذاب بودن شدت در چی هستش؟ در خلاصه به کارگیریشه. لانه عزیز ذو انتقام، که حالا ان شاء الله بعدن بیان میشه. و ذالک، این عزیز بود، چون گفت عزیز ذو انتقام، دو تا اسم دیگه، عزیز ذو انتقام، عزیز بودنش، ذالک یعنی عزیز بودنش، انه الله الذی لا اله غیره حتی یحکم فی هذه الجهاد، کسی دیگه ای نیست که بخواد حکم بکنه، این عزیزه، خودش به تنهایی سلطان عزت، در اینجا علم برکشیده، تنهایی، کسی دیگه‌ای در کار نیست. و لا یخفا علیه امرهم، و چیز انتقام بودنش، چیزی ازش پنهان نمیمونه که بگه یادش رفت و ندید و نفهمی، نه. لذا ذو انتقام بودنش هم لا یخفا علیه امره و لا یخرج عن ارادته و مشیته فعالهم و کفرهم، همه در دایره اراده او قرار میگیرن. لذا عزیز ذو انتقام است. ان شاء الله خدای سبحان ما رو تحت اسم غفور رحیمش و خلاصه اسماء جمالیش همیشه قرار بده، مبتلا به اسماء عزیز ذو انتقام ان شاء الله نشیم. اگر مبتلا به اسم عزیز میشیم، در مقابل کفار ما مبتلا به اسم عزیز بشیم که اونجا عزت مؤمنین رو نشون بده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه نه منافات نداره، علتش هم این است که اونجایی که رسول و مؤمنین میبینن از اون حیثی میبینن که یل ربیه، یعنی اونجا دیگه دیدن اونو با دیدن خدا تفاوتی نمی کنه. اون به صلاح حیثی یل الخلقی نیست، که یل الخلقی یعنی اونا به حالی رسن، حال فناء اندالله هستن در اون حالت، لذا اونها دیدنشون دیدن غیر نیست،
یعنی همون
دیدن الهیه، یعنی اونجا در اون حالت فنا هستن، لذا غیر نیستن اونجا در این حالت.
خب این رسول مؤمنین نمیتونن ما رو از انجام این
عمل رو
باز دارن،
خب اینا رو به خاطر این عمل قرار نیست اینجوری باز دارن، اگر خود خدا میتونست باز دارن، قرار با اختیار آدم میخورن، بله با کمال ایجاد شد، وگر نه اگر میخواست خدا این کارو کنه کفار قبل نمیکرد، هر کسی میخواست کفر حضورشو میگه، خب این فایده نداشت دیگه، کفر نبود، ایمان نبود، قرار اختیارا محقق بشه. بله یه جایی به نظام ظاهر میبینن جلوشو میگیرن، اما اونجایی که از جهت باطنیه، لذا ابراهیم خلیل دارد که وقتی نوری ابراهیم ملکوت سمت والا عرض بهش نشون دادن، بعد دید که خلاصه ای بعضیا دارن فلان جا بزن کنن عذاب الهی رو از بین رفتن، دو جا سه جا اینجوری کرد، خدا گفت ابراهیم من نمیخوام، سلام علیکم تو، من نمیخوام اینجوری در عالم محقق بشه. اینا بعدن از اولادی از اینا به دنیا میان، اونها یخرج الحی من المیت، باید این باشه تا اونم به دنیا بیاد، اینجوری زود خلاصه خوب کنی اینا رو به این ببری. بله
این حدیث رسول عباده حسن و زن بالله
از کدوم نسو این که
والا من اینجوری اینا رو با کامپیوتر بزنید ما اینا رو نمی‌دونیم الان از کدوم معصوم بعد ببینید چهار جواب چیه مطابق قاعده است چون حسن اصلا عبادت میخواد حسن زن ایجاد کنه با خدا یعنی اینجوری است که انا عند حسن زن عبدی بی عبدی بی خیلی تعبیر زیبایی که انا عند حسن زن عبدی اگر حسن زن به من داشت همونجوری باش برخورد میکنه تو قیامت داره یکی رو دارن میبرن بعد خلاصه برمیگرده میگه خلاصه خدا میگه چرا برگشتی میگه فکر نمیکردم با همه بدیا که من داشتم شما با این میگه با اینکه اینم دروغ میگه اینم راست نگفته ولی باشه برش کرده
این انا عند حسن زن
عبدی حدیث قدسیه حدیث قدسیه انا عند حسن زن عبدی بی
محکمم
جایی نفته هر چی اینا رو محکم ببینی محکمتر میشه یعنی چون اینا
نمیخوام که نه
بعد انا عند حسن زن عبدی بی از نظیرش هم زیاده از این سبک روایت زیاد داریم سلامت باشی چیه؟ انسان هرچی به خودش متکی میشه حسن زنش به خدا دست میده هرچی به خدا متکی میشه حسن زنش هم به خدا بیشتر میشه هرچی به خودش و قوای خودش متکی میشه به دیگرانی که بینن این و آن و دیگران رو دخیل میبینه حسن اصلا تمام زندگی انسان خدا همه مشکلاتی پیش میاره ما این است که از غیر ببریم به او متصل لذا گفته لاقتن عمل کل عامل عمل غیری هر کی به غیر من بخواد امید ببنده امیدش رو ناامید میکنه
اتصال به غیر باعث
میشه که انسان بله اتصال به غیر و امید به غیر باعث میشه آدم نسبت به خدا بدگمان بشه